بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در تنبیهات تعارض مستقر بود. در تنبیه دوم این بحث مطرح شد که آیا مدلول التزامی مشترک دو خبر متعارض حجت است یا حجت نیست؟ وجوهی ذکر شده، وجه اول رو گفتیم و رد کردیم. وجه دوم این بود که خبرین متعارضین در جاییه که ما علم داریم به کذب احدهما علی الاقل و احتمال کذب و صدق میدیم در اون مقابل، دلیل حجت رو میگیره. ولی اون یه خبر کدومه من نمیدانم. یه خبر داریم که میگه تجب صلاة الجمعه، یه خبرم داریم که میگیم تستحب صلاة الجمعه. علم دارم که احدهما کاذبه و نسبت به غیر از اون یکی احتمال صدق و کذب رو میدم، دلیل حجت چرا اون رو نگیره؟ اما چون من در مدلول مطابقی نمیتونم تعیینش کنم، اما در مدلول التزامی که معینه و اون لا تحرم و صلاة الجمعه، این مدلول التزامی دلیل اجتهادی بشه بر نفی حرمت از نماز جمعه. حجیت احتمالی نیست. اون یکی که محتمل و صدق و کذبه، اون حجت دیگه، حجت این شامل او بشه. در مقام جواب از این بیان گفتیم که شروع کردیم به گفتن که ما وقتی علم داریم به کذب احدهما، این دو فرض داره. یه فرضش اینه که میدانیم اون احدهما که قطعا کاذبه و احدهما هم قطعا صادقه، اما صادق و کاذب رو نمیشناسیم. یه دلیل میگه تجب، یه دلیل میگه تستحب. من خارجا علم دارم که یکی از این دو خبر کاذبه، یکی از این دو خبر صادقه. چرا؟ چون علم اجمالی دارم که نماز جمعه یا واجبه یا مستحب. اما کدوم یکی از این دو صادقه و کدوم کاذبه نمیدانم. فرض دوم اینه که میدانم یکی از این دو کاذبه، اما دومی محتمل و صدق و کذبه. یکی از این دو کاذبه چون امکان صدق هر دو نیست، اون دومی ممکنه اونم کاذب باشه، نه واجب باشه نه مستحب. ممکنه اون دومی صادق باشه، یعنی یکی از این دو حکم در عالم واقع برای نماز جمعه باشه، وجوب یا استحباب. پس دو فرض داره. اما در فرض اول که میدانم یکی کاذبه یکی صادقه، به اون مدلول التزامی علم دارم. پس علم دارم که نماز جمعه حرام نیست، چون به یکی علم دارم که صادقه، پس حتما به مدلول التزامی علم دارم. در بحث حجیت اماره این مسئله مطرح شد که آیا دلیل اعتبار اماره عالم به مضمون رو میگیره یا نمیگیره. من علم دارم که این آب نجسه، یعنی قطع دارم یا اطمینان دارم که این آب نجسه. سقه هم میاد خبر میده که این آب نجسه. آیا این خبر سقه نسبت به من عالم حجت یا حجت نیست؟ یعنی منجز یا منجز نیست؟ در اصول گفتیم دلیل حجیت عالم رو نمیگیره. از این خبر بر من حجت نیست. اون حجت علم من یا منشأ علم من هست. نه. یعنی در دلیل اعتبار وقتی که من میدانم این نجس، سقه میاد میگه، امکان داره در مقام اسکات بگم. اما در واقع اونی که بر من منجزه چیه؟ علم من هست. مرادم از علمم معنای عرفیشه، یعنی قطع یا اطمینان من. مرادم منشأ. خب در نزد ما منشأ اگر نوعی باشه، هیچ کدوم نیست اگر شخصی باشه. وقت در اون صورت اماره حجته. اما در نزد مشهور که چون علم رو حجت میدانن، اون اماره رو دیگه حجت نمیدانن. این اگر علم داشته باشم به صدق احد ما، پس به مدلول التزامی هم علم دارم، به همون درجه علم یعنی قطع یا اطمینان، قطع و اطمینان دارم به مدلول التزامی. نه خلالی ایجاد نمی کنه، منطقه اگر قطع شخصی یا علم شخصی باشه اون اماره حجته، اون اماره در اینجا حجته، منطقه چون مشهور قائلن به حجیت خود علم مطلقا. اما اگر فرض دوم بود، علم دارم به کذب احد ما و احتمال صدق و کذب رو میدم در اون یکی، خب دقت کنید، اگر فی علم الله هر دو کاذب باشه، این احده ما کذبه، این احده ما قابل اشاره نیست که کدوم یکی از این دوست. فرض کردیم هر دو خبر فی علم الله چیه؟ کاذبه. یکی قطعا، یکی احتمالا. این مقام ذهن من، اما مقام واقع هر دو کاذبه. خب من میتونم بگم کدوم اون معلومه بالاجمال من کدوم یکی از این دوتاست؟ نمیتونم بگم. مقابلش هم نمیتونم بگم. چرا؟ چون معینی نداره. وقتی من علم دارم به کذب احده ما، از من سوال بشه فی علم الله واقع معینی داره در فرض کذب هر دو، میگم نه نداره. مقابلش چی؟ یعنی اونی که محتمل و صدقه و کذبه، اونم واقع معینی قابل اشاره ای داره؟ نه نداره. خب حالا در ما نحنفی من احتمال صدق و کذب رو میدم وقتی که اشاره میکنم به اون فرد محتمل، نمیدونم پوچه یا اشارون له داره، آیا واقعا واقعی داره؟ نمیدونم، خود منم نمیدونم. وقتی که نمیدونم مشارون الیه اون داره یا نداره، چون احتمال، چون معلومه بالاجمال مشارون الیه نداره اگر هر دو کاذب باشه، مقابلش هم که محتمل و صدقه و کذبه اونم نداره، هیچ کدوم ندارم. پس من نمیتونم اشاره کنم ذهنن با اون فرد واقعی که چه دلیل و حجیت او رو گرفته، چون اصلا واقعی نباشه. پس وقتی نباشه معناش اینه که چیه؟ به شمول دلیل حجیت نسبت به اون فرد علم نداره.
بله.
بله. احتمال هر دو کاذب باشه فی علم الله. نه، اینجا جای تطبیقات نیست که بگیم، جای معنی عرفی نیست. اشکال نداره. اینجا جایی نیست که عرف مرجعیت داشته باشه. عرف در حد معانی مرجعیت داره، در حد مفاهیم. نه، میخواییم اینجا میخواییم اشکالی رو که اینها گفتن، اینا دیگه از بحث حجیت استفاده، اینا به یک بحث عقلی استفاده کردن،
از سیره
نیمدن. اینا خب باید این شبهه رو جواب بدین. اینا میگن دلیل حجیت اون یکی رو که میگیره قطعا. مثل که دو نفر آقا مجتهد فتوا دادن، هر دو فتوا دادن به وجوب نماز جمعه، علم اجمالی دارم یکی از این دو مجتهده و یکی مجتهد نیست، اینو میدانم. خب میدانم تقلید کنم از اونی که در واقع مجتهده و نمیدانم کدومی کیه. حالا میتونم یکی از این دو عادله، یکی عادل نیست، میگن اما فتواشون میدونم اون مجتهد عادل فتواش وجوبه. چرا؟ چون هر دو فتوا به وجوب دادم. اینجا مدلول التزامی به منزله اون فتوای مشترکه. دقت فرمودید؟ اخلاص اینه که نه، جوابش اینه که در ما نحنفی خودم هم نمیدونم که آیا دلیل حجیت یکی از این دور میگیره یا نمیگیره. وصول چیه؟ شرط فعلیت حجیته. احتمال میدم در عالم واقع دلیل حجیت یکی از این دو رو بگیره، احتمال میدم هیچ کدوم رو نگیره. پس بنابر این اشکال نداره، اون اشکال نداره، اشکال نداره، منتها این بیان باید جواب بدیم جام، چون سیره هست که اگر حجت با لا حجت مشتبه شد این سیره است. میخوایم بگیم این مصداق سیره نیست. نه، سیره که داریم در اشتباه حجت با لا حجت، اون حجت مشتبه حجته. میخوایم بگیم این صغرای اون سیره نیست. سیره داریم ما. همون مثال دو مجتهد که زدم. میدونم. او کبرای کلیش که هست، منتها این ما نحنفی میخواییم بگیم صغرای اون کبرا نیست. این صغرای اون کبرا نیست با این توضیحی که دادیم که این صغرا نیست.
این بحث این که یک طرف معلوم و سه ممکنه
گفتیم دو فرضه رو، اون فرض میکرد همیشه یه فرضه، دو فرض داره. یه فرض اینه که میدانیم احده ما کاذبه و احده ما صادقه. اینجا نمیتونیم به دلیل حجیت برای معلوم و صدق تمسک کنیم. چرا؟ چون به جهتی که مدلول التزامیش که معلوم به تفصیله.
یعنی شما میفرمایید که چون نمیدانیم که این دلیل حجیت شامل میشود یا
نمیشود، پس وصول پیدا نکرد. نه، در دو فرض دو تا بیان داشتیم. فرض اول جاییست که علم به صدق داریم، صدق عهده ما. دو فرض داریم. در خارج دو فرض داریم. نه اینکه شک داریم که این از کدوم دو فرضه. نه، اینو میدونیم که همیشه. این امر شخصیه. ما وقتی خبر این متعارض این میرسه به ما، دو حالت داره، دو صورت داره، دو فرض داره. پس بنابر این، این وجه دوم هم تمام نیست.
یه بار وجه دوم تحضیرش دادن شما فارقش با اون مجتهد و اینا چی بود؟
در مجتهد من میدانم که یکی از این دو مجتهد است یقیناً و دومی مجتهد است احتمالاً. خب من تقلید میکنم، میگم عمل میکنم به فتوای اونی که مجتهد است، از تو حال خارج نیست. یا دومی هم مجتهده یا مجتهد نیست. اگر مجتهد باشه به فتوای هر دو، به مجموع دو فتوا عمل کردم. چون در مقام تقلید من میتونم از یک نفر یا دو نفر یا پنج نفر تقلید کنم. اینجا اینو میتونم تقلید. لذا اشاره میکنم به اون مجتهد، فتوای مجتهد. حالا اون فتوای مجتهد یا یکی یا دوتاست. اما در ما نحنفی میگن دلیل حجیت خبر اون خبر محتمل رو میگیره. من اصلا نمیدونم که اون خبر محتملی در خارج هست یا نیست. چرا؟ چون وقتی علم دارم به کذب احده ما یقینم و هر دو کاذبه، فرد معلوم الکذب در خارج نداریم.
این جواب
اصلا
اینجا
اونجا میتونم اشاره کنم به فتوای اون مجتهد. من اینجا اصلا نمیدونم که خبری که دلیل حجیت او رو بگیره داریم در اینجا یا نه. اگه هر دو کاذب باشه، فرضاً فی علم الله، دلیل حجیت نه قول زید رو میگیره نه قول عمرو میگیره.
علم به حجیت وجود نداره،
یعنی دلیل حجیت شامل نمیشه. مراد اینه. ببینی اینا دیگه نمیشه دو تا اشکال کرد. یعنی در مجموع ما دو فرضه، یعنی در مقام جواب داریم تحلیل میکنیم، میگیم در موارد کذب احده ما دو فرض داریم. یه فرض اینه که علم داریم به صدق آخر، یه فرض اینه که شک داریم در صدق آخر. اگر علم داشته باشیم یک اشکال وارده در اینجا، چون علم به مدلول التزامی دارم شامل من نمیشه. اگر شک دارم، من نمیدانم یک فردی در بین این دو فرد هست که دلیل حجیت او رو بگیره. احتمال میدم باشه، احتمال میدم نباشه. پس دلیل حجیت شمولش نسبت به احد ما لم یصل الیه.
اینجوری بگیم که خودتون علم نداریم که چون یه فردش اینه که یکی یکیش حتما کاذب، اون یکیش نمیدونیم ساده در هستن
که میدونم خب همین که احتمال دادیم
میخوام همین مقدار که احتمال دادیم مثل داستان این نمیشه که تو مجتهدا احتمال بدیم یکی از اینا مشکل
خب فرض کردیم که من میدونم در ما نحن فی مجتهد داریم، حالا یک فرده یا دو فرده فرقی نمیکنه، نمیدونیم. اما اگر در واقع هر دو کاذب باشه، هر دو خبر، من در واقع یک فردی دارم که معیناً دلیل حجیت او رو بخواد بگیره، نه
من علم به وجود حجیت در بین این دو تا ندارم.
یعنی دلیل حجیت شامل یکی از این دو بشه یا علم به شمول دلیل حجیت ندارم، احتمال داره باشه احتمال داره نباشه، نه اینکه حجتی نیست. یعنی دلیل حجیت ممکن است، ممکنه
به وجود حجت وقتی نداریم اون موقع داستان میشه که دلیل حجت نداریم.
علم بگین به وجود حجت هم نداریم، مثل علم به شمول یکی هر دو باشه. پس بنابراین در ما نحن فی این وجه هم ناتمامه. وجه سوم وجهی است از مرحوم آیه صدر. ایشان گفته که ما میتوانیم از دو دلیل استفاده کنیم برای نفی قول ثالث، یعنی میتوانه دلیل حجیت مدلول التزامی مشترک رو حجت کنه. اما این قولی که ایشان قائل شده فی الجمله قائل شده، نه بالجمله، لذا اون مورد فی الجمله شو باید ذکر کنیم. بله تصریح کردیم. آره ایشان فرموده که اگر دو دلیلی که با هم تعارض کنن دو صورت داره. یه صورت اینه که تناقض دارن، یه دلیل میگه تجب صلات الجمعه، یه دلیل میگه چی؟ لا تجب صلات الجمعه، با هم تناقض دارن. اما یه دفعه نه، دو تا دلیل با هم تضاد دارن، تناقض ندارن. یه دلیل میگه تجب صلات الجمعه، یه دلیل میگه چی؟ تستحب صلات الجمعه. فرق این دوتا چیه که تناقض با تضاد؟ در تناقض اجتماع و ارتفاع هر دو ناممکنه، نه صدق هر دو ممکنه نه کذب هر دو ممکنه، فقط اونی که ممکنه صدق و کذب یکی ممکنه، چون یا در عالم واقع تجب یا در عالم واقع چیه؟ لا تجب. اما یه دفعه نه، اینا متضادینن، در متضادین ارتفاعشون ممکنه، کما اینکه اجتماعش ممکن نیست با تناقض یکیه، اما ارتفاعش ممکنه. یه دلیل میگه تجب صلات الجمعه، یه دلیل میگه چی؟ تستحب صلات الجمعه. این دوتا دلیل متضادن، صدق هر دو ممکن نیست، قطعا یکی از این دو چیه؟ کاذبه. صدقش ممکن نیست، هر یکی از این دو کاذبه، نمیشه هم واجب باشه و هم مستحب باشه. اما کذب هر دو ممکنه، نماز جمعه نه واجب باشد نه مستحب باشد. یعنی خداوند نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت هیچ طلبی نداره که واجب باشد یا مستحب باشد. در اینجا ایشان می‌فرماید که دلیل حجیت یکی از این دو رو می‌گیره به نحو مشروط، یعنی به عبارت دیگه هر دو رو می‌گیره به نحو مشروط، در قسم تضاد نه در قسم تناقض. میگه که تجب صلات الجمعه بر تو حجت از اون خبر اگر اون خبر دیگر کاذب باشه. کدوم خبر؟ تستحب. و خبر تستحب بر تو حجت است اگر اون خبر کاذب باشه. خب دو فرض داریم، یه فرض اینه که یکی کاذبه یکی صادق، چون صدق هر دو ممکن نیست. خب در این صورت ما چه حجتی داریم؟ یه حجت معینه داریم و اون کدومه؟ اون خبری است که چیه؟ صادقه، چون هر کدوم شرط حجیتش چیه؟ کذب الاخره. اما اگر فرض دومش اینه که هر دو کاذب باشه، هم تستحب و کاذب باشه هم این کاذب باشه، ما در اینجا کدوم حجت داریم؟ اینجا باز احده ما حجته، اما لا علت تعیین. چون شرط هر دو فعلیه، هر دو حجت است لا علت، یک احده ما لا علت تعیین داریم. ایشان در حجیت لا علت تعیین میگه محضوری نداره، شارع یکی از این دور لا علت تعیین حجت کنه بر ما. وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در مدلول التزامی مشترک ما حجت داریم. مدلول التزامی مشترک کدومه؟ لا تحرم صلاة الجمعه.
پس
بله ثبوتی اناره، هیچ محضوری میگه نداره. بعدشون میگه وقتی که ثبوتن محضوری نداشت، خدمت شما عرض کنم که وقتی که محضوری ثبوتی نداشت، در ما نحنفی من میدانم که احده ما حجت، من میدانم احده ما حجت، یا احد مردد یا احد معین. احد معین باشه مدلول التزامیش چیه؟ لا تحرم. احد مردد باشه مدلول التزامیش چیه؟ لا تحرم. پس بنابراین من نسبت به لا تحرم دلیل دارم. این بیانیست که مرحوم آقای صدر در موارد تضاد قبول کرده، اما در موارد تناقض قبول نکرده. اینه خدمت شما عرض کنم که این شده تفصیلش در آینده میاد، در مباحث آینده. ایشون یه توضیحی داده که اون توضیح رو قبول نکردیم. ما چون خودمون محضوری نمیدونیم ثبوتن، لذا وارد اشکال از این جهت نمیشیم. فقط اشکال ما برای ایشان اثباتیه. پس بنابراین ایشان از این فرمایش استفاده کرده بر این که احد مردد یا احد معین حجت بر من، هر کدوم حجت باشه مدلول التزامی داره. مدلول التزامی چیه؟ عدم حرمت صلات جمعه است. این بیان ایشان قبول کرده. بله، خدمت شما عرض کنم که اشکالی که بر فرمایش ایشان هست، حالا فرد شما ثبوتاً محضور قائل نیستیم در فرد مرده، قطعا از این کارت بیان ایشان رو قبول کنیم یا نکنیم، چون خود ما ثبوتاً محضوری نمیدونیم، اما اثباتاً گفتیم مطلقات و عمومات شامل فرد مرده نمیشن هیچ وقت. این در اما اشکال قبلیمون، یعنی مطلق وقتی میگن الفقیر العالم محکی ما و مشارون علیه، این عنوان چیه؟ افراد معینه است، یعنی در مقابل فرد مرده. لذا اطلاق اثباتی قطعا ما نداریم. و اما سیره چی؟ سیره هم ایشالا امروز اشاره خواهیم کرد. سیره هم در این موارد تساقطه. پس بنابراین نتیجه این بحث این شد که در مدلول التزامی حجت نیست. ایشون با اطلاق، بحث اطلاق لفظی از اون کاری به سیره نداره.
با اطلاق
داره. چون ایشون قائله که ما همیشه از مطلق به قدر کمترین رفعیت باید بکنیم، اقل ما یمکن بگیم این دو مشروطه، چون قرینه لبیه. میگیم دلیل حجیت خبر واحد خبر الف و خبر بره میگیره، اما نه به نحو مطلق، چون به مطلق به تناقض میانجامه، به نحو مشروط. در کبرا موافقه، ایشون حجیت قبول کرده. چرا فرد مردد رو این بحث نکرده؟ این که مثال اسب آبیه و حقیقتا مصداق نیست، اینا رو ما توضیح دادیم، بلا فرد مردد واقعیت نداره. اینا دیگه وارد تفصیلش نشده، اما به وجدانش فهمیده که اشکال نداره فرد مردد حجت باشه. پس نتیجه این تنبیه جنبندیش چی شد؟ اگر دو دلیل تعارض کردن و در مدلول مطابقی تساقط کردن، چه به تناقض چه به تضاد، در مدلول التزامی مشترک حجت نیست. پس ما دلیلی بر نفی حرمت نماز جمعه نداریم، اگر احتمال حرمت را دادیم مرجع میشه براءت. بعد همین سه وجه رو ذکر کردیم برای این نظریه که جامعه همه حرفا هست، این سه وجه رو هم اشکال کردیم. سیره بعد متعرض میشم. اگر دو نفر ثقه آمد، یکی گفت زید در مسجده، یکی گفت زید در خانه است، آیا در سیره اثبات میشه مدلول التزامی که زید در حمام نیست؟ میگیم آقا زید در حمام نیست، دلیل شما چیه؟ یکی گفت تو مسجده، یکی گفت در خانه است، مدلول التزامی هر دو مشترکش چیه؟ در حمام نیست.
سیره یعنی انحرافی عمل نمی‌کنه که دلالت التزامی رو جدا کنه از قبل.
نه، این نمیتونیم بگیم آقا زید در حمام نیست، به دلیل اون چیه؟ به قول این دو نفر، چون یکی گفت در مسجده و یکی گفت در خانه است. هازا تمام الکلام در تنبیه سفون. بله، اجماعات مرکب خودش اجماعه، اون دیگه فرق میکنه، کار به دلالت نیست، خیلی لفظی نیست، آره خودش اجماعه. یعنی همه اون کسانی که میگن نماز جمعه مستحبه، اونا میگن چیه؟ حرام نیست. همه اینایی که میگن مستحبه میگن حرام نیست. پس در کل همه با هم میگن چیه؟ حرام نیست. یعنی اجماع علماء مسلمین بر چیه؟ عدم حرمت نماز جمعه. خودش معقد اجماعه، نه مدلول التزامی نیست. بله. سوم گفتم؟ اشتباه بود، تنبیه دوم. هازا تمام الکلام در تنبیه دوم. التنبیه الثالث اینی که تا اینجا بحث کردیم در مقام اول، این بود مبتنی بر این بحث بود که ما یه دلیل لفظی داریم و این دلیل لفظی دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. بحث کردیم که خب این دلیل لفظی اطلاق داره یا نداره، یعنی اطلاق ممکنه یا نه، و اگر اطلاق داره این یعنی شامل میشه یا نه، اگر شامل میشه به نحو مطلق یا به نحو مشروط، این همه توی این بحثا شد، و اگر به نحو مشروطه اون شرط چیه. تمام این بحثایی بود که شد، و آیا شامل میشه یا نه، اگر شامل میشه به نحو مطلق یا به نحو مشروط، اگر مشروطه اون شرط چیه. اما اگر ما از این دلیل رفعیت کردیم، یعنی چی؟ یعنی گفتیم که یا اصلا دلیل لفظی نداریم که ما مختار ماست، فقط سیره دلیل ما، یا نه دلیل لفظی هم داریم، میخوایم ببینیم سیره اختصاص سیره چیه. ما مختارمون اینه که بر حجیت خبر واحد دلیل لفظی اصلا نداریم، فقط به سیره از سیره اوغلا و متشرعه. لذا باید ببینیم سیره رو میخواییم توضیح بدیم که در مورد خبرین متعارضین سیره چیه. خدمت شما بگم که ما در باب سیره معتقد هستیم، در باب سیره تارتن این دو خبری که متعارضن دو فرض داره، دو صورت داره. تارتن سند یکی از این دو خبر قطعیست و خبر دیگری ظنی سندش. حالا اونی که سندش ظنیه دلالتش قطعی باشه یا دلالتش ظنی باشه، مثل تعارض بین یک آیه و یک خبر. خبر سندش زنی، آیه سندش قطعی. اون خبری که معارضه با آیه هست فرقی نمی کنه دلالتش زنی باشه یا قطعی باشه. در اینجا ما قائلیم که در سیره حتما اون خبر قطعی و سند مقدم میشه. وقتی سند قطعی بود دیگه به دلالت معارض و خبر مقابل نگاه نمی کنن، ولو دلالتش قطعی باشه. یک نکته ارتکازی است که سند مرتبه چیه؟ مقدمه بر دلالته. یعنی یک کلام ابتداءن باید سندش تمام بشه، بعد برسیم به بحث چی؟ دلالته. باید اگر تعارض بکنه به این شکله. حالا داریم بحث سیره میکنیم. آره، حالا داریم بحث سیره میکنیم. در سیره اگر ما دو خبر داشته باشیم که سند یک خبر قطعی است مثل آیه یا مثل یک خبر متواتر، در مقابل خبر معارضش سندش چی باشه؟ ظنی باشه. سواء کان دلالتش قطعی باشه یا ظنی باشه، در این صورت چیه؟ اخذ میشه به اون خبر قطعی. خبر ظنی رو میذارن کنار، ولو دلالت اون خبر چیه؟ قطعیه. یعنی مقتوع سند چرا تعارض میشه؟ امکان داره اون دومی هم سندش قطعی باشه اما دلالت هر دوش ظنی باشه. صورت و فرض دوم اینه که دو تا خبر هر دو سندشون چیه؟ ظنی باشه، مثل تعارض دو روایت. در سیره چیه؟ در این سیره تعارض و تساقط، به هیچ یک از دو این عکس نمی کنن. یعنی نه به این خبر عکس می کنن نه به اون خبر عکس می کنن. اگر دو تا خبر با هم معارضه کردن، اینه که میگیم با وجود هیچ مرجحی در بین نباشه. جمع اصلا بس اون در تعارض مستقره، محل کلام اونجاست. خب اما اگر در سیره مثلا یکی مرجحاتی داشته باشه، این انشالله بعدن بحث میکنیم که در سیره مرجحاتی هست یا نیست. مشهور بین علماء ما اینه که عرف هیچ مرجحاتی رو نداره. یعنی اگر دو خبر تعارض پیدا کرد و این دو خبر هر دو ظنی بود، برو زن یکی 60 بود، زن یکی 90 بود، زن یکی 70 بود، زن یکی 95 بود، مثلا فرض کنید دو تا خبر در مقابل یک خبر. این انشاءالله مباحث آینده به مناسبت این رو بحث خواهیم کرد. مرجحات و عقلایی رو اصلا نپذیرفتند. یه دفعه خبر مفید علم یا اطمینان داخل میشه در قسم اول، که یک خبر علمی سندن و یک خبر غیر علمی است. اما نه، اگه هر دو خبر فعلا ظنی بود، در اینجا تساقط شده. اونی که فی الجمله مورد کلام ما هستش با فقد مرجحاته، یعنی اون مرجحاتی که احتمالا ممکنه کسی ادعا کنه که در عرف و عقلا هم مرجحاتی وجود داره.
اینطور نیست که چیزی بین تأخیر و تساقط باشه؟ یعنی هم شما به هیچ کدوم عمل نکنید معذوری، هم اگه به یکیشون عمل بکنید، بله به دو تا عمل بکنید.
اگه گفتیم به یکی عمل که معذوری میشه، حجیت تأخیریه.
نه، این هم توش داره که میتونی به هیچ کدوم عمل نکنید.
و اگه به هیچ کدوم عمل نکنم یا به یکی عمل بکنم، این معناش نه حجیت تأخیریه است نه حجیت تعینیه. آره، احتمالش نیست این احتمال سوم. یعنی اگر به یکی عمل کردی معذوری، به هیچ کدوم عمل نکنی معذوری. این که انه یه حجیت لغویه. نه حجیت که چی؟ نه خب اینشون من که انه میخوان میشه مثل اونش احتمال بود. چرا مثلا اگه به یکی این عمل کردی میشه شرطش میشه به قولشون اخذ به یکی
هر دا میتوانی اخذ
بکن. آره، میشه همون احتمال چهارمی که گذشت با باز حجیت تخییریه، یعنی دو حجیت مشروطه است اما مشروطه به اخذ. پس بنابراین در سیره عقلا تساقطه، اگر دو خبر ظنی با هم چیکار کنن؟ تعارض کنن. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. المقام الثانی فی القاعدت الثانویه فی المتعارضین. مراد از قاعده ثانویه چیه؟ ما مجموعه از روایات رو داریم که این روایات متعرض شده نسبت به دو خبر متعارض. خب اگر ائمه جعل حجیت کرده باشند برای احده ما یا برای احد معین یا برای احد مخیر، خب معلومه که ما باید رجوع کنیم به اون چی که امام و شارع خودش حجت قرار داده. مولای میتونه بگه هر وقت دوتا خبر متعارض پیدا شد ببین مخبر کدوم یکی وزنش بیشتره، به قول او عمل کن، یا بگه مخبری که لاغرتره، یا اون مخبری که بلندتره، یا اون مخبری که کوچیکتره، یا اونی که سنش بیشتره. دست مولاست، حجیت دست مولاست، دست مولا باز میشه. خب این اخبار رو میخواییم متعرض بشیم. روایات ما دو دسته است. یک دسته از روایات ما ناظر به تعارض بین روایات و کتاب، که اگر روایتی و خبری با آیه‌ای تعارض کرد ما با چی کار کنیم. در اصطلاح فقها اسم این اخبار رو گذاشتن چی؟ اخبار طرح یا اخبار عرض. چرا بهش میگن اخبار طرح؟ یعنی در روایات داریم هر خبری که با کتاب مخالف بود اون که خبر مطروح هست، اون خبر مطروح هست، از اسم گذاشتن اخبار و طرح. یعنی معارضه با کتاب دائما طرح میشه، رها میشه. یا بهش گفتن اخبار العرض، چون در پاره از روایات کثیراً وارد شده که اخبار و روایات ما ائمه را عرضه کنید بر کتاب. یعنی همیشه اخبار ما را با کتاب بسنجید. اگر دیدید اونی که مخالف کتابه او را چیکار کنید؟ رها کنید. چون گفته شده عرضه کنید بر کتاب، به این اخبار اسمش گذاشتن چی؟ اخبار العرض. این دسته اول. دسته دوم، ما روایاتی داریم که اصلا ناظر به تعارض بین دو خبر و روایته. زیاد سوال شده که از شما دو خبر به ما میرسه، اینا معارض با همه، ما چیکار کنیم؟ از امام سوال کردن، خصوصا این ائمه متأخره، چون کم کم روایات هی جمع میشده. وقتی برخورد میکردن مثلا میدیدن یه امام فرموده مقدار کر 600 رتله، یک امام گفته 1200 رتله، با این پیش فرض که اگر جمع عرفی نداشته باشی. یک روایت میگه غسل جمعه واجبه، یک روایت میگه چیه؟ غسل جمعه واجب نیست. با اینا چی کار کنیم؟ این روایت متعرض این گونه تعارض شده. فقها اسم این دسته رو گذاشتن روایات علاجیه یا اخبار العلاج. چرا؟ چون معالجه و درمان کرده تعارض بین دو خبره. پس دو خبر معارض تارتن کتاب است و خبر، تارتن کتاب است و روایت، و تارتن دو روایته. در هر دو مورد ما روایت داریم، هم در مورد تعارض کتاب و روایت، هم در مورد تعارض روایت و روایت. در این مقام دوم میخواییم این روایات رو بررسی کنیم. چرا؟ چون اتفاقا به روایات در تعارض واقع شده باز. این معضلهی که شده در مقام در مورد دوم که تعارض بین دو روایت، خودش معارضه واقع شده. خود اخبار علاجیه اونا هم خودشون دچار تعارض شدن. دیگه اخبار علاجیه تعارض داریم، بیاییم با اخبار علاجیه حل کنیم، باید بریم سراغ یک بحث دیگری. لذا ما در دو مورد جداگانه بحث میکنیم. مورد اول متعرض اخبار و روایات طرح و عرض میشیم، در مورد دوم متعرض روایات علاجیه و علاج تعارض بین این روایات علاجیه میشیم. هازا تمام کلام در این شروع در مقام دوم. انشاءالله فردا وارد میشیم در مورد اول که روایات و اخبار طرحه. الحمدلله رب العالمین.